دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه،
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
اما از جمله گزارشی که در این مجله نیمه شب خواهید شنید، قیمت دلار آمریکا است که از مرز 40,000 تن ببخشید بوسخای قیمت دلار آمریکا که از مرز 40,000 تومان گذشت. یک نهاد حقوق بشری که از افزایش کم سابقه بازداشت ها در ایران خبر داده و یک نماینده مجلس که از کاهش ذخیره برخی سطح ها به کمتر از 40% خبر داده. سازمان حقوق بشر ایران در آماری تازه از افزایش چند برابری بازداشت کنشگران حقوق بشر در ایران خبر داده. این نهاد حقوق بشری مستقر در نروژ حکومت ایران را یکی از بزرگترین سرکوبگران دنیا لقب داده و نوشته سرکوب هدفمند کنشگران حقوق بشر در ماه‌های اعتراضات حتی در مقیاس جمهوری اسلامی هم کم سابقه بوده. بیشتر در این باره گفتگوی داشتم با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، و ابتدا درباره افزایش شمار بازداشت‌ها در 3 ماه گذشته پرسیدم.
گزارشی که ما منتشر کردیم مربوط به پس از قتل مهسا میشه، یعنی فقط در حدود 3 ماه اعتراضات بیش از 200 نفر از کسانی که مدافع حقوق بشر شناخته میشن یا دستگیر شدن یا مورد پیگرد قضایی قرار گرفتند، مورد اذیت و آزار قرار گرفتند. در مقایسه ما 2 سال پیش یک گزارش منتشر کردیم که در اون بیش از 50 نفر رو داشتیم. سال پیش یعنی 2021 بیش از 100 نفر رو داشتیم و فقط در این 3 ماه اعتراضات بیش از 200 نفر. و این نشون میده که از شروع اعتراضات جمهوری اسلامی به طور هدفمند مدافعان حقوق بشر رو ترکوب کرده. بسیار از کسانی که در این گزارش تصاویرشون هست شامل وکلا میشن، شامل فعالان کارگری و معلمان میشن، هنرمندان. آمار بسیار بالاتره و من فکر میکنم از یک طرف نشون میده که اعتراضاتی که در ایران هست در واقع در بطنش مسئله حقوق بشر هست. ما شاهد یک جنبش بزرگ حقوق بشری هستیم.
عده‌ای از کنشگرانی که بازداشت شدند فقط سابقه فعالیت در حوزه حقوق بشری یا فعالیت دانشجویی رو داشتن و زمانی که بازداشت شدند، یعنی در 3 ماه گذشته، هیچ فعالیت خاصی و هیچ اتهام خاصی متوجهشون نیست.
اینم یکی از نکاتی که ما بهش توجه کردیم. بازداشت پیشگیرانه، یعنی که جمهوری اسلامی در واقع بیشترین بیم رو از فعالانی داره که همیشه به طور مسالمت‌آمیز در زمینه حقوق بشر، حقوق شهروندان فعالیت می‌کردند. از اونجایی که ما یک جنبش حقوق بشری هست، هر کسی رو که شاید توان این رو داشته باشه که به مردم انگیزه بده یا اینکه توان بسیج مردم رو داشته باشه تو ذهن اونها، اینا اومدن دستگیر کردن. و اینا بازداشت پیشگیرانه در ترمینولوژی حقوقی که این چیزی وجود نداره که وقتی صحبت از اعتراض کنیم کسی رو قبل از اینکه حتی وارد اعتراض شده باشه دستگیر کنن. این بیم حکومت رو نشون میده کلن از جنبش حقوق بشر، جنبش مدنی مردم ایران.
تعداد وکلای بازداشتی چطور در 3 ماه گذشته چقدر بوده و اگر بخواید مقایسه زمانی کنید با سال گذشته چقدر افزایش داشته؟
واقعا ما فکر میکنیم که تعداد خیلی زیادی هستن، هم وکیل هم معلم هم فعال کارگری، که در این گزارش شامل نشدن برای اینکه اطلاعات کافی نداشتیم. ولی 46 نفر در این سه ماه یا دستگیر شدند یا براشون پرونده قضایی باز کردند و احضارشون کردند. فقط این سه ماه تعدادش بسیار بیشتر از کل سال گذشته و سال قبلش هست. این وکلا کسانی هستند که اغلب مشاوره میدن به زندانیان سیاسی، به معترضانی که بازداشت میشن، یا حتی به صورت رایگان کمکشون میکنن. از یک طرف مردم رو دستگیر میکنن به خاطر اعتراض که جرم نیست، از طرف دیگه وکلایی هم که میتونن ازشون دفاع کنن اونها رو هم دستگیر میکنن.
آیا شما قصد دارید که مستندات و اطلاعات گردآوری شدهتون رو به کمیته حقیقتیاب سازمان ملل ارائه بدید؟
بله حتما. یکی از اهداف مستندسازی ما که در واقع سالها ما این کار رو انجام میدیم همین است که روزی کسانی که مسئولیت این موارد نقض حقوق بشر رو دارند پاسخگو باشند و حتما در کوب هدفمند کنشگران مدنی و مدافعان حقوق بشر، و ما حتما این مدارک رو در اختیار کمیته حقیقتیاب قرار خواهیم داد.
آیا سازمان حقوق بشر قصد داره که با جزئیات و تقسیم بندی جراحت‌ها و مجروحان رو هم آمارشون رو اعلام کنه؟
ما اگر نیروی کافی داشتیم حتما این کار رو میکردیم، چون اینم خیلی مهم است. گزارش به دست ما رسیده که گاهن شلیک مستقیم منجر به از دست دادن بینایی صدها نفر شده برای مثال، ولی متاسفانه ما نیروی کافی نداریم برای این کار. فقط تایید و جمع‌آوری اسناد و مدارک در مورد کشته شدگان اونقدر زیاد هست، ولی من امیدوار هستم که نهادهای حقوق بشری دیگه این کارو بکنن. البته هر چقدر که شهروندان خودشون همکاری کنن مدارک و اسناد رو به ما یا نهادهای حقوق بشری دیگه بفرستن، این کار خیلی آسان تر میشه.
توضیحات محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران رو میشنیدید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
یک عضو کمیسیون انرژی مجلس، هادی بیگی نژاد، اعلام کرده ذخیره بعضی از سدها به کمتر از 37% رسیده. این در حالی است که کسری منابع آبهای زیرزمینی از دو دهه گذشته تا کنون 70 برابر شده. بیشتر بشنویم در این باره از نسرین افشار.
در حالی که پاییز امسال به لحاظ میزان بارندگی خشک‌ترین پاییز نیم قرن اخیر در ایران بوده، حجم بارش‌ها هم نزدیک به 1/3 میانگین جهانی در این کشور کاهش یافته است. ذخیره بعضی از سدها به کمتر از 37% رسیده است. این را هادی بیگی نژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس، روز 1 آذر ماه با نگرانی اعلام کرد و گفت با این وضعیت به نوعی زنگ خطر به صدا درآمده است. خشکسالی جدیدی که از حدود 4 سال قبل همزمان با بروز تغییرات اقلیمی و کاهش تدریجی بارش‌های جوی در پهنه ایران آغاز شده، حالا به مرحله بحرانی رسیده و مسئله کمبود آب به مهمترین چالش اقتصادی، اجتماعی و امنیتی کشور تبدیل شده است. اما گذشته از خشکسالی، سالهاست که کارشناسان یکی از دلایل بحران آب در ایران را مدیریت غلط اعلام می‌کنند. پیش از این محمد جواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت
الان اگر ارزیابی بکنن دوستان میبینن که سدهایی که با هزینه‌های سنگین ساخته شده متاسفانه به دلیل بی‌تدبیری و بعضن بی‌دقتی که در گذشته صورت گرفته، عمده سدهای ما پر شده از رسوبات. خب به هر حال این هزینه بر حداقل احیا، اصلاح، بازسازی سدهای ما، از طرفی مشکلاتی ایجاد میکنه در دراز مدت.
قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، بازوی اقتصادی سپاه پاسداران که یکی از هدفهایش فعالیت در حوزه‌های آبرسانی، پروژه‌های سدسازی، انتقال آب و نیرو و راهسازی شکل گرفت، به سرعت به بزرگترین مجری طرح عمرانی از جمله پروژه‌های بزرگ سدسازی در دولت در 3 دهه گذشته تبدیل شد. از آنجا که در 30 سال اخیر پروژه‌های سدسازی بدون وقفه ادامه داشته، میتوان نتیجه گرفت که همه دولت و جناح‌های سیاسی حکومت جمهوری اسلامی در این کار سهیم بوده یا دست کم توان مخالفت با آن را نداشتند. در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در مجموع 69 سد افتتاح شد. با بحران خشکسالی و کم آبی که هر سال تشدید می شود، حکایت از آن دارد که ساختن بسیاری از سدها بیش از آن که در خدمت مدیریت منابع آبی قرار بگیرد، وسیله کسب درآمد برای سدها شرکت وابسته به سپاه و دیگر مراکز قدرت است. منصور سهرابی، متخصص بومشناسی و محیط زیست از آلمان:
سد سازی در ایران در اختیار سپاه پاسداران هست. معمولا در سالهای اخیر به دلیل اینکه این صنعت بسیار پردرآمد هست برای شرکت سازنده، سپاه پاسداران رو برعهده گرفته، هلدینگ خاتم بلند بیاد دخالت میکنه و دو تا اشکال اساسی وجود دارد. یکی اینکه اغلب مکان یابی سدها غلط هستند و سدها در جاهایی احداث شده اند که اصولا نمیبایست اونجا سدی صورت بگیره، و دیگری هم مربوط به اطلاعات مهندسین مشاور هست. داده هایی که اونها بر اساس اون ارزیابی ها را انجام داده اند داده های مربوط به دههای گذشته است، در حالی که امروز ما با تغییرات آب و هوایی مواجه هستیم و میزان بارش هامون کمتر شده، الگوی بارش تغییر پیدا کرده. حجم سدی هم که ما داریم اغلب به 100% نمیرسه، یعنی هیچ موقع ما اگر در سالهای بسیار پربارشی هم باشیم و حجم کامل آب نداریم در پشت سدها و اغلب کمتر از اون هست. ولی اینکه بیان بشه که میانگین کل سدهای کشور اینقدر آب دارد هم از لحاظ فنی غلط است، چرا که ما در جاهای مختلف شرایط کاملا متفاوتی رو داریم. هم اکنون در برخی از استانهای کشور ما درگیر خشکسالی هستیم و در برخی استانها شرایط نرمال داریم، در برخی استانهای دیگر هم شرایط پربارش رو داریم. لذا ما نمیتونیم به صورت میانگین اینو عنوان بکنیم که وضعیت بسیار خوب است یا بسیار بد است. هم باید بر اساس حوزه آبریز در نظر بگیریم، و اگر از لحاظ حجمی آب سد صحبت میکنیم باید بر اساس اون سدی که نمونه هست بگیم که مثلا فلان سد اینقدر آب دارد و در این حوزه ما چه وضعیتی رو داریم.
شرکت مدیریت منابع آب ایران ابتدای همین هفته اعلام کرد ذخیره‌گاه 11 سد از سدهای مهم تأمین آب آشامیدنی این کشور کمتر از 20% پر شده است. این شرکت اعلام کرده در مجموع 63% مخزنهای تمام سدهای ایران خالی است. هادی بیگی‌نژاد که حتی این آمار را دور از واقعیت عنوان کرده میگوید در مناطقی شبکه آبرسانی با استفاده از آب چاه‌های کشاورزی تغذیه میشوند. منصور سهرابی:
متاسفانه در 40 سال اخیر بر اساس آمارهای غیر رسمی ما میبینیم بیش از 1 میلیون چاه حفر شده و حفر این چاه ها به دلیل برداشت اضافی آب منجر به فرونشست زمین شده است که معمولا هم برای کشاورزی بوده. حالا اگر از چاه های کشاورزی برای برداشت آب شرب هم استفاده بکنیم، فشاری که بر مخازن آب زیر زمینی میاد بیشتر میشه، یعنی اون روند فرونشست زمین رو تسریع میبخشه و اون سیر قعقرایی سرزمین که در دوران جمهوری اسلامی شاهدش هستیم شتاب بیشتری رو میگیره و این میتونه تنوع زیستی رو با مشکل مواجه سازد، فرسایش خاک رو در پی داشته باشد در بسیاری از مکانها و ریزگردها، نهایتاً هم عرض کردم که فرونشست زمین رو داریم و وضعیت نابسامانی رو میتونه به دنبال داشته باشه و به هیچ عنوان توصیه نمیشه، چرا که خود این چاه‌ها برداشتشون برای کشاورزی مشکل ساز هست و میتونه فشار رو بیشتر بکنه.
خشکی دریاچه ها و تالاب ها به عنوان یکی از پیامدهای سدسازی بیرویه ایران را با خطر مهاجرت های گسترده درون کشوری روبرو کرده است. خشکسالی علاوه بر تغییرات تولید ناخالص داخلی، سبب تغییرات اشتغال در بخش های دیگر اقتصادی هم می شود.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
در ادامه افزایش بهای ارزهای خارجی در ایران، قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ایران روز پنجشنبه از مرز 40,000 تومان هم گذشت. بیشتر در این رابطه گفتگویی داشتم با روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار اقتصادی ساکن قبرس.
دست پنهان دولت در بازار ارز نقش داره در افزایش قیمت‌ها و اساساً بازار ارز ایران بازار ارز مستقلی نیست، یعنی یک بازاریه که دولت مدام درش دخالت داره. علت اینکه دولت حمایت میکنه در مقطع فعلی از افزایش نرخ ارز همین هست که دولت کسری بودجه داره و آخر سال پرداختای زیادی رو بعد انجام بده و در نتیجه این باعث میشه که وقتی قیمت ارز افزایش پیدا میکنه، دولت ارز در دستش رو با معادل ریالی بیشتری به بانک مرکزی بده و در نتیجه معادل ریالی بیشتری رو بابت هر واحد ارز داشته باشه و بخش بیشتری از کسری بودجه رو جبران بکنه. مسلماً امکان این که ارزآوری در کشور بالا باشه، یعنی ما تولید داشته باشیم، صادرات داشته باشیم و بعد به تبع اون صادرات ارزآوری داشته باشیم و منابع ارزی کشورمون بالا باشه وجود نداره. این هم شرایط تحریمی روی خام فروشی نفت این اثر رو گذاشته و همین که به طور کلی سیاست‌های اقتصادی خود حکومت باعث شده که حجم تولید در اقتصاد ایران کاهش پیدا کنه و اقتصاد ایران کوچک بشه. اینها همه دست به دست هم میده که افزایش قیمت ارز رو داشته باشه. از طرف دیگه با توجه به وضعیت شکست برجام و همینطور وضعیت داخل ایران که از لحاظ سیاسی به هر حال شرایط متشنج هست و ریسک سرمایه گذاری در اقتصاد ایران بالاست، صاحبان سرمایه هم در چنین شرایطی سعی میکنن هم دارای نقدی ریالیشون رو تبدیل به ارز و طلا بکنن، هم اساسا روند خروج سرمایه از کشور افزایش پیدا میکنه و این باعث میشه خب تقاضا برای ارز در بازار افزایش پیدا کنه. همین افزایش تقاضا هم سبب افزایش قیمت ارز شده.
مدتی هستش که مشتریان بانک ها تقاضای دریافت پول نقد دارند و بنابر اخبار بانک مرکزی ایران یا بانک های ایران دچار کمبود پول نقدن. از طرفی هم کارزاری راه افتاده برای بیرون کشیدن پول نقد از بانک ها و خرید دلار یا طلا. تأثیر بیرون کشیده شدن پول نقد روی وضعیت بانک ها چه هست؟
در صورتی که گسترش پیدا کنه، یعنی میلیون ها نفر بهش بپیوندن و پولشون رو از بانک ها خارج کنن، میتونه از یک جنبه روانی اداری باشه فشاری که به دوش بانک ها میاره و یک جنبه اقتصادی. به طور کلی دریافت اسکناس از بانک ها به دلیل اینکه حجم اسکناس نسبت به کل پولی که در ایران وجود داره حجم پایینی هست به نسبت، این میتونه از یک طرف از لحاظ اداری این هجوم مردم به بانک ها، صف هایی که در بانک ها ایجاد میشه، از لحاظ اداری و روانی به هر حال یک اثر منفی رو داره. ولی اساسا جای بحث روی این کمپین این هست که این پول نقدی آیا در خانه ها نگهداری میشه، آیا این امنیت وجود داره که در خانه نگه دارن، یا اینکه نه در بازار به چرخش در میاد و اگر به چرخش در بیاد شاید اثرگذاری که این کمپین مد نظرشه کاهش پیدا کنه. اما به طور کلی چون جمهوری اسلامی به هر حال با مشکل کمبود درآمد روبرو هست و همینطور که گزارش‌های اقتصادی خود نهادهای حکومتی نشون میدن حجم نقدینگی در کشور افزایش پیدا کرده، این به معنای اینه که دولت خلق پول میکنه. بخشی از این خلق پول با چاپ اسکناس‌های بی‌پشتوانه هستش. حالا زمانی که داره این روند به طور کلی اتفاق میفته و بعد یک همچین کمپینی حجم اسکناس‌هایی که در دست بانک‌ها هست رو هم ازشون بگیره و نذاره اون اسکناس برگرده به چرخه اقتصادی و نظام بانکی، این باعث میشه دولت مجبور بشه پول بیشتری چاپ بکنه. این چاپ پول بیشتر میتونه اثرات تورمی داشته باشه و تورم برای خود حکومت هم به شدت هزینه زا هست و در نتیجه به نظر من میتونه چالش های اقتصادی که جمهوری اسلامی به ویژه دولت باهاش روبرو هست رو افزایش بده این کمپین.
چند روزی هستش که خبرهای شنیده میشه درباره اینکه مجلسیان به دنبال طرح استیضاح وزیر اقتصاد احسان خاندوزی هستند. فکر میکنید که آیا مجلسیان انتظار دارن که وزیر اقتصاد مشکلات فعلی رو حل کنه؟
ببینید، مشکلات فعلی که در اقتصاد ایران وجود داره بخشیش دومینووار از سالهای گذشته و دولتهای گذشته رسیده به دولت کنونی. اما یک موضوع وجود داره. احسان خاندوزی پیش از این که به عنوان وزیر اقتصاد در کابینه دولت قرار بگیره نماینده همین مجلس 11 بود و اتفاقا یکی از منتقدهای عملکرد دولت حسن روحانی در حوزه اقتصادی بود و مدام چنین ادعاهایی رو میکرد که برنامه هایی داره که اگر اون برنامه ها پیاده بشه همه مشکلات به راحتی حل میشه و اتفاقا این ادعاها در حالی مطرح میشد که ایشون یکی از افرادی که به شدت نسبت به مذاکره، نسبت به برداشته شدن تحریم زاویه داره و از اینایی که به هر حال فکر میکنه به صورت جهادی جمهوری اسلامی میتونه مقابل دنیا بایسته و اقتصاد رو هم ساماندهی بکنه. وعده هایی هم که به عنوان وزیر اقتصاد از یک سال و نیم پیش تا الان داده هیچ کدوم عملی نشده، همه اتفاقات عکسش افتاده. ایشون یکی از مهمترین وعده هاش اتفاقا کنترل همین نرخ ارز بود. یکی از دیگه از وعده هایی که میداد بحث کاهش تورم بود و به ویژه حمایت از معیشت مردم، که باز آمارهای خود دولت نشون میده وضعیت تورم و به ویژه تورم مواد غذایی و معیشت مردم به یک بحران جدی تبدیل شده. الان در همین مجلس 11 هم که به مجلس انقلابی هم معروفه، ما میبینیم که یک شکافهایی در مورد نظرشون نسبت به دولت ایجاد شده و مدام دارن وزرا رو به چالش میکشن. به هر حال وضعیت احسان خاندوزی و پاسخگو کردنش به دلیل همون ادعاهایی هست که ایشون داشت، ولی خب الان فاجعه ها بسیار عمیق‌تر شده.
دوست نظرات روشنه که آسترکی روزنامه نگار اقتصادی رو میشنیدید.
اینجا رادیو فرداست.
بازداشت ترانه.
فضای هنرهای نمایشی ایران همچنان متأثر از اعتراضات اخیر و بازداشت ترانه علی دوستی بازیگر است. تلاش‌های مسئولان جمهوری اسلامی برای بازگرداندن هنرمندان به صحنه‌ها هم با واکنش‌های خشمگینانه فعالان فرهنگی و هنری روبرو شده. بیشتر بشنویم در این باره از بابک غفوری آذر.
بازداشت ترانه علی دوستی، بازیگر شناخته شده سینمای ایران، در حالی به ششمین روز رسیده است که فضای سینمای ایران متأثر از این بازداشت و اعتراض‌های سراسری اخیر شباهت چندانی به روزهای پیش از این اعتراضات ندارد. فیلم‌های جدیدی بر پرده سینماها نمی‌روند، تولید فیلم‌ها در بخش غیر دولتی متوقف شده است، شماره تماشاگران فیلم‌ها کاهش چشمگیری نشان می‌دهند و هر روز یکی از نام‌های شناخته شده اظهار نظر انتقادی از عملکرد حکومت بیان می‌کند. مقام‌های حکومت همراه تهدیدهای مداوم سینماگران منتقد از فعالان فرهنگی و هنری می‌خواهند فعالیت عادیشان را از سر بگیرند و البته پاسخ چندانی نمی‌گیرند. از زمان بازداشت ترانه علی دوستی، تعدادی از همکارانش همراه خانواده او چند روز پیاپی بیرون محوطه زندان اوین تجمع کردند که با پاسخ‌های تهدیدآمیز نیروهای امنیتی روبرو شدند. در بیرون از ایران روند انتشار اظهارات و صدور بیانیه‌های محکومیت بازداشت ترانه علی دوستی و اعلام همبستگی با سینماگران مخالف ایران ادامه دارد. نام‌های شناخته شده مختلف در کنار نهادهای فرهنگی تقریباً به صورت روزانه خواستار آزادی این بازیگر تقدیر شده می‌شوند. جشنواره‌های معتبری مانند کن، برلین، روتردام، ایدفا و نهادهایی چون آکادمی فیلم اروپا و ائتلاف فیلمسازان در ریسک در بیانیه‌های مشترکی در آمریکا، هم انجمن مهم و پرنفوذ بازیگران هالیوود در بیانیه کم سابقه ای خواستار آزادی خانم علی دوستی شد. این انجمن که نظرات اعضایش در تعیین برندگان اسکار تعیین کننده است، معمولاً از ورود به مسائل سیاسی پرهیز می‌کند. آکادمی اسکار هنوز واکنشی به بازداشت ترانه علی دوستی نشان نداده، اما روز چهارشنبه فهرست اولیه نامزدهای بخش بهترین فیلم بین‌المللی اسکار 2023 را اعلام کرد که در آن نام فیلم عنکبوت مقدس به عنوان نماینده دانمارک بدون حضور نام فیلم رسمی معرفی شده از ایران جنگ جهانی سوم به چشم می‌خورد. نمایش فیلم عنکبوت مقدس در دوره اخیر جشنواره فیلم کن خشم مقام‌های جمهوری اسلامی را برانگیخت. در این میان فضای متحول شده هنرهای نمایشی بر نگرش بخش عمده‌ای از فعالان این عرصه نسبت به مجوزهای حکومتی و همکاری با نهادهای رسمی حکومت اثر گذاشته و برخی به صراحت از اینکه در زمانی بر مبنای مجوزهای حکومت برای نهادهای رسمی فعالیت کردند ابراز پشیمانی می‌کنند. مصطفی عزیزی، تهیه کننده سریال‌هایی چون راه بی‌پایان و مسافر که هم‌اکنون ساکن کاناداست، از جمله همین افراد است.
من به سهم خودم به خاطر کارهایی که برای صدا و سیما تولید کردم از مردم عزیز ایران عذر میخوام. کارهای پربینندهی بودن و این کار و با خلوص نیت، با از سر به اصطلاح دشمنی نبود، از سر دوستی بود. فکر میکردیم که مردم ایران احتیاج به سرگرمی دارن، احتیاج به و خوبه که ما کار خوب تولید کنیم و خیلی شرافتمندانه این کارا رو تولید میکردیم، نه رشوه میدادیم نه رشوه میگرفتیم، نه حرف بدی میزدیم تو سریالا، تو این سه تا سریالی که من ساختم حداقل میتونم ازش دفاع کنم. ولی موضوع تبرئه جزئی نیست، موضوع یه کلیته. خیلی ها بودن از بنده حقیر هنرمندتر که حاضر نشدن همکاری کنن با صدا و سیما، به خاطر همین که کل ماجرا فاسد بود.
آقای عزیزی در این نگرش تنها نیست و محمد علی طالبی فیلمساز شناخته شده هم که ساخت فیلم‌هایی چون شهر موشا، خط پایان و تیک تاک را در کارنامه دارد، از اینکه در فیلم‌هایش زنان حجاب داشتند و او به عملکرد حکومت در سال‌های ساخت آن فیلم‌ها اعتراض نکرده، در گفتگو با رادیو فردا عذرخواهی کرد.
درمانده هستم به عنوان یه فیلمساز که در دهه 60 اعتراض نکردم، در سال نمیدونم 87 اعتراض نکردم، همینجور 96 98 همش از این اتفاقات تو این کشور افتاده و من واقعا فکر کنم همه ما حتی فیلمسازایی که تو این کشور فیلم ساختیم یه معذرت خواهی بزرگی به تمام این مردم و به تمام این جوانا که کشته شدن، در تمام این سالها کشته شدن بدهکار است. و امثال من فیلمساز هم متاسفانه به نوعی با ساختن فیلم برای این نظام، یعنی نه اینکه برای اونا بسازیم، مستقل کار کردیم، ولی به هر صورت به یه نوعی کمک کردیم. این که میگم ما یه معذرت خواهی بدهکاریم شامل همه چی میشه، شامل این میشه که ما رفتیم روسری سر حتی این دو زنها و بازیگران خودمون کردیم در تمام این سالها و یه بار نیومدیم بگیم که آقا چرا داریم این کارو میکنیم.
هنرهای نمایشی ایران در چنین فضای تقابلی و کاملا تغییر یافته‌ای تا حدود یک ماه دیگر به استقبال مهمترین رویدادهای رسمی این حوزه، یعنی جشنواره‌های هنری فجر می‌رود. آیا حکومت تا آن زمان می‌تواند از شدت جدایی فعلی بکاهد؟
گزارش بابک غفوری آذر رو میشنیدید. نوبت میرسه به شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی. همراه میشیم با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی.
شرایط سیاسی اخیر جمهوری اسلامی در ارتباط با برخورد خشونت‌آمیز با معترضین بازداشت شده در خیزش سراسری مردم و همچنین اعدام‌های چند هفته گذشته یک دردسر تازه در فوتبال داخلی این کشور به وجود آورده. لوکادیا بازیکن هلندی تیم پرسپولیس روز یکشنبه گذشته به طور ناگهانی همراه خانواده‌اش ایران را ترک کرد و زمزمه جدایی چند بازیکن خارجی دیگر از تیم‌های استقلال و سپاهان نیز به گوش می‌رسد. لوکادیا بعد از ترک ایران در گفتگو با یکی از همبازیان خود ضمن انتقاد از وضعیت قطع شبکه‌های اجتماعی در داخل ایران گفته از اروپا به جایی رفتم که انگار 100 سال از دنیا عقب است. مگر می‌شود بچه 10 ساله را با گلوله جنگی کشت؟ در قرارداد بازیکنان خارجی شاغل در جمهوری اسلامی بندی وجود دارد که در شرایط خاص سیاسی و درخواست سفارتخانه کشور سالس بازیکنان می توانند به طور یک طرفه قرارداد خود را فسخ کنند. روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران در شماره روز گذشته خود حرکت ارسلان مطهری بازیکن تیم استقلال را که بعد از گلزنی در دربی در حرکتی نمادین برای همدردی با خانواده های جانباختگان در حوادث اخیر دستهایش را بلند کرد و گریه کرد را به تمسخر گرفت و از آن به عنوان اشک تمساح یاد کرد. روزنامه جوان همچنین ضمن بی‌حرمتی به بازیکنان ایرانی از مسئولان باشگاه‌ها خواسته تا فوتبالیست‌هایی را که با مردم ابراز همدردی کرده‌اند با جریمه نقدی اخراج کنند. در آخرین رنکینگ که تیم‌های ملی فوتبال جهان در سال 2022 میلادی که روز گذشته از سوی فیفا منتشر شد، تیم فوتبال جمهوری اسلامی با توجه به نتایج ضعیف در جام جهانی و دو شکست مقابل انگلیس و آمریکا با 4 پله سقوط در رتبه 24 جهان قرار گرفت. فوتبال ایران که پیش از این در آسیا در رتبه نخست قرار داشت، طبق رنکینگ اخیر فیفا پایین‌تر از ژاپن در آسیا هم دوم شد. و روزنامه مارکا چاپ اسپانیا در صفحه اول شماره دیروز خود با انتشار تصویر امیر نصر آزادانی، بازیکن سابق تیم‌های تراکتور سپاهان و راه آهن که پس از دستگیری در اعتراضات اخیر متهم به محاربه شده، نوشته امیر تروریست نیست، باید او را آزاد کنیم. بسیاری از نهادها و چهره‌های ورزشی، هنری و سیاسی جهان طی چند هفته گذشته از امیر نصر آزادانی و چند ورزشکار دیگر که با خطر اعدام روبرو هستند حمایت کرده‌اند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به انتهای مجله نیمه شب رسید و از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. من نوشین سید حسینی برای همه شما اوقات خوشی رو آرزو می‌کنم. بدرودتون.
یک روایت عنوان رشته گفتگوهایی است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت می‌کند. این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمی و نزدیک‌تر داشته باشد به تجربه‌های زندگی چهره‌های آشنا از زبان خودشان. در برنامه این ساعت با احمد باطبی، روزنامه‌نگار و عکاس و فعال حقوق بشر ساکن آمریکا به گفتگو می‌نشینیم. محور گفتگوی ما ماجرای اعتراضات دانشجویی در تیر ماه سال 1378 کوی دانشگاه تهران و مسائل و مشکلاتی است که پس از انتشار تصویر او با پیراهن خونین در دست بر روی جلد نشریه اکونومیست رخ داد. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت می‌کنم به این گفتگو با احمد باطبی توجه فرمایید. آقای باطبی، ابتدا از روزها و سالهای پیش از 18 تیر ماه آغاز می‌کنیم که آیا شما اصولاً در دوران دانشجویی فعالیت سیاسی یا مدنی هم می‌کردین؟ اگه ممکنه از اون روزگار نوجوانی خودتون برای ما بگین.
من از یک خانواده میام که درش چه قبل چه بعد انقلاب هم سمت پدری هم سمت فامیل مادری کار سیاسی میشد و بنابراین من از نزدیک میدیدم و آشنا بودم. در دهه 30 شستم بسیاری از فامیل از دو طرف زندانی شدن یا اعدام شدن و من اینا رو باز با چشم خودم میدیدم و همین باعث شد که یک به اصطلاح نگرانی نسبت به مقوله سیاست همیشه در ذهن من باشه. مضافه بر این دو تا اتفاق در زندگی شخصی من افتاد در دوران کودکی که جهت زندگی منو عملا تغییر داد. یکی کلاس سوم ابتدایی بودم، مقابل در مدرسه‌مون یک مردی رو سنگسار کردن و همه دانش آموزا رفتن که ببینن. من اون صحنه رو کاملا یادمه که چطور مرد رو آوردن و یک آقای روحانی و چند پاسدار جدول کنار خیابون رو خورد می‌کردن که بزنن به سرش و مردم و بچه‌هایی که مدرسه بیرون می‌بودن اینا رو تماشا می‌کردن. اون زندگی من رو متحول کرد و از بچگی همین سوال می‌پرسیدم که چجوری میشه واقعا آدم‌ها همدیگه رو با این بی‌رحمی بکشن. و مورد بعدی هم که یکی از معلمای ما در دوره ابتدایی کتاب تاریخی که بچه‌ها رو خالی می‌کرد و به اصطلاح اشاره کرد و از این روحانی این دانش آموز رو متوقف کرد و به ما گفتش که بچه‌ها تمام چیزی که تو این کتاب هست واقعیت نیست و شما باید برید تا پیرمردا زنده هستن، تا کسایی که تاریخ رو دیدن زنده هستن، برید اونا رو بپرسید، برید مطالعه بکنید. این دو تا اتفاق تو دوران کودکی خیلی رو من تاثیر گذاشت نسبت به اینکه ما کجا داریم میریم و راه درست کدومه. و همین باعث شد که دوران دبیرستان وقتی وارد دانشگاه شدم همیشه پیگیری بودم که در گذشته ما چه اتفاق افتاده، بخاطر اینکه کاری که جمهوری اسلامی انجام داده بود ارتباط نسل ما رو به گذشته قطع کرده بود به دو ترتیب. اول اینکه هر کسی که در قبل انقلاب به عنوان فعال سیاسی یا تاثیرگذار در حوزه سیاست در اجتماع بود رو یا زندانی کرد یا اعدام کرد یا از کشور فراری داد. بنابراین اصلا ما منبعی نداشتیم، بنابراین ارتباط ما با آدمهایی که میدونستن حقیقت چیست قطع شده بود.
اما آقای باطبی، این مسائلی که اشاره کردین موجب شد که در دوران مثلا نوجوانی و زمانی که در دبیرستان هم بودین فعالیت‌های سیاسی یا فعالیت‌های دیگه‌ای انجام بدین؟
ما در اون دوره فعالیت سیاسی خاصی به معنای اینکه در دانشگاه میشد انجام داد نداشتیم، به دلیل اینکه در واقع نوجوانی من با اعدام یا قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 67 شروع شد و بعد از اون عملا هر گونه فعالیت سیاسی در داخل کشور فلج بود.
که اون موقع شما در حدود 11 سال داشتیم
و از دهه 70 هم که در حقیقت دیگه دبیرستان اینها شروع شد، ما عملا فعالیتی به اون شکل نداشتیم تا اینکه به نیمه دوم دهه 70 رسید. مقداری با آمدن هاشمی رفسنجانی دوره دوم یه مقداری بعد از جنگ و اینا فضا بازتر شد و تعداد روزنامه بودن که مقداری باز بهتر بود. این فضا دوباره ادامه پیدا کرد تا 20 میلیون رای در دو خرداد آقای خاتمی در حقیقت به صندوق ها ریخته شد که معنیش تغییر و تحول اون شعاری بود که به عنوان اصلاحات اصلاح طلبا و به طور مشخص آقای خاتمی فهمی دادن. از اون مقطع یک مقدار فعالیت سیاسی تغییر کرد در فضای دانشجو در حقیقت، به معنای اینکه وقتی روزنامه ها اصلاح طلب باز شد، فراکسیون ها و احزاب اصلاح طلب برای خودشون تلاش کردن که روزنامه بگیرن، تلاش کردن که نمایندگان خودشون رو به مجلس بفرستن، جنبش دانشجویی هم یک پوسته ای در حقیقت انداخت و یه شکل جدیدی پیدا کرد. تا اون موقع تنها تشکلی که واقعا مجوز داشت و میتونست در دانشگاه کار بکنه دفتر تحکیم وحدت بود که وظیفش تحکیم در واقع وحدت و اتحاد حوزه و دانشگاه بود
که شما به این دفتر تحکیم وحدت پیوستین، درسته؟
من هیچ وقت عضویت در دفتر تحکیم وحدت نداشتم، ولی خب با هم ارتباط نزدیک داشتیم و فعالیت میکردیم. یکی از اتفاقات مهمی که افتاده بود همین تغییر ماهیت دفتر تحکیم وحدت بود. تا قبل دوی خرداد عملا دفتر تحکیم وحدت تریبون جناح راست و حتی تندرو بود در دانشگاه و کارش شناسایی و سرکوب دانشجوهای متفاوت و دگراندیش در دانشگاه واسه کلان با همین هدف هم در حقیقت درست شده بود. یک شکلی از بسیج خواستن درست بکنن که در دانشگاه ها باشه ولی شکل و شمایل روشنفکری و کتابخونی اینا هم داشته باشه.
بله اما آیه باطبی، این مسائلی که بهشون اشاره کردین تا چه اندازه اصولا گسترده بود و آیا در مورد شخص شما در این دوران پیش از دانشگاه ماموران امنیتی برخوردی با شما داشتن؟ آیا بازداشت شده بودین اصولا؟
بله، حالا چطور بازداشت شدم؟ بازم به همین تغییر تحولی که الان خدمتتون گفتم برمیگرده. دانشجوهایی که بعد از نیمه دوم دهه 70 وارد دانشگاه شدن، دفتر تحکیم وحدت رو یک چتری دیدن که میتونستن در اونجا فعالیت بکنن و مجوز قانونی داشت و خطر اونها رو تهدید نمی‌کرد. بنابراین دانشجوهای دگراندیش هم وارد شدن و بعد از مدتی اصلا دفتر تحکیم وحدت متحول شد، تبدیل شد به یک سازمان در حقیقت اقماری جریان اصلاح طلب در دانشگاه‌ها. منتها بازم این رسوب اندیشه دینی، رسوب اندیشه هایی که از طرف نهاد قدرت تزریق می‌شد انقدر قوی بود که همه نمی‌تونستن وارد بشن. همین شد که بخشی از اینها بعداً جدا شدن، رفتن انجمن اسلامی دانشگاه رو تشکیل دادن که بعداً به حقیقت تبرزدی معروف شد و خیلی از دانشجویی که سکولار بودن، لایک بودن و یا به هر دلیلی به خاطر اساسنامه دفتر تحکیم بعد از دانشگاهشون امکان ملحق شدن به این مجموعه رو نداشت، به اونجا رفتن و اونجا اونم در حقیقت یک گذرگاه بزرگ شد برای جنبش دانشجو. من یکی از کسانی بودم که اتحادیه نزدیکتر شدن بعد از مدتی. اتحادیه بعد از خرداد 76 عملا روزنامه پیام دانشجو داشت، روزنامه‌های متفاوتی رو حشمت الله تبرزدی در اون دوره بیرون میداد که صدای دانشجو بود و صدای در واقع جریان مخالف دانشجو بود و هر دفعه هم تعطیل میشد تا روزنامه بعدی جایگزینش بشه. من سه تا دستگیری در همین رابطه پیش از توی دانشگاه داشتم. یکیش برمیگشت به 15 اسفند 77 که یک تجمعی بود مقابل دانشگاه تهران برای دفاع از زندانیان سیاسی که اون موقعیت مرحوم امین انتظام و آقای کلیور زندانی بودن، این تجمع برای اینا بود. یک اونجا دستگیری کوتاه چند روزه داشتم. دوباره یک دستگیری دیگه در خرداد ماه 78 داشتم که بازم در 4 خرداد بود، مرتبط با زندانیان سیاسی و دفاع از حقوق زندانیان بود. و آخرین بارم که بعد کوی دانشگاه 18 تیر رفتم، من 23 تیر دستگیر شدم ولی خب 18 تیر بود که ادامه پیدا کرد تا نزدیک.
و اما آقای باطبی، در همین روزهای دانشجوی شما در دانشگاه تهران، اصولا شما در چه رشته تحصیل میکردین و سال چندم بودین که وقایع 18 تیر ماه 88 در واقع اتفاق افتاد؟
من رشته کارگردانی فیلمسازی جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران بودم و دقیقا در زمانی که کوی دانشگاه اتفاق افتاد پایان نامه دانشگاهمو داشتم می‌نوشتم که نیمه کارمون و نشدم ادامه بدم. اما سالها بعدش در زندان دانشگاه پیام نور شرکت کردم، رشته جامعه شناسی و لیسانس جامعه شناسی رو در زندان گرفتم.
در اون روز 18 تیر ماه آقای باطبی، برای شنوندگان ما تعریف کنید و توضیح بدین که شما در کوی دانشگاه چه می کردین و آیا شما هم اصولا از دانشجویانی بودین که در کوی دانشگاه اقامت داشتین؟
من ساکن کوی نبودم، ولی خیلی اتفاقی تو اون محل در اون شب حضور داشتم و دلیلش هم این بود که من یک پایان نامه‌ای رو برای همین کارهای دانشگاهی می‌خواستم انجام بدم. یک فیلم کوتاهی بود در مورد اعتیاد و ناهنجاری‌های اجتماعی. دو تا آدم، دو تا خانم رو پیدا کرده بودم که اعتیاد داشتن، قرار بود باشون مصاحبه بکنم. دقیقاً هم همون محبته مقابل کوی دانشگاه بود و این شد که من اتفاقی اون صحنه رو دیدم و حضور داشتم تا آخر شب با کمک یکی از همسایه‌ای که اونجا بود از منطقه تونستم فرار بکنم برم و روز بعدش برگردم. ولی خب چون که حضور داشتم پیش از این در جریانات دانشجویی توی بهار سخنرانی‌ها و دستگیری داشتم، شناسایی شده بودم و روزهای بعد همین شناسایی باعث شد که بتونن منو تعقیب بکنن و بگیرن.
اما در اینجا آقای باطبی بپردازیم به اون پیراهن خونالود که در اون عکس مشهور سمبل اعتراضات دانشجویی روی مجله اکونومیست با اون تیشرتی که با دست بلند کردین، اون پیراهن خونی رو